ایران امروز برنامه از رادیو ایران. موضوع برنامه امروز ما اختیارات رئیس جمهور و نسبت آن با شعارها و وعده‌های انتخابات. از همین لحظه پیامک 30900 و شماره تلفن های 220-486 و 220-5009 در اختیار شما گرامیان هست که با ما تماس داشته باشید در مورد موضوع برنامه. و اما میهمانان گرانقدر این برنامه، جناب آقای دکتر محمد حسن قدیری ابیانه، استاد راهبردی. جناب آقای دکتر حسین عبداللهی، پژوهشگر و استاد دانشگاه. نام و یاد خدا آرام بخش دل هاست. سلام و عرض ادب و احترام به حضور شما شنوندگان و فرهیختگان رادیو ایران. شنوندگان گرامی، همطور که میدونید با توجه به اهمیت انتخابات ریاست جمهوری که ظاهرا از فردا هم دیگه ثبت نامون شروع میشه، ما در برنامه‌های پیشین در مورد انتخاب داوطلبان، کسانی که احتمالاً داوطلب هستن، صحبت کردیم. بعد اومدیم راجع به فضای مجازی و حضور عرض کنم که نامزدهای انتخاباتی با شما صحبت کردیم و با حضور کارشناسان مطالبی مطرح شد. اما امروز که دوشنبه 20 اردیبهشت هست، در فاصله کمتر از 24 ساعت مانده به ثبت نام داوطلبان، این برنامه رو تقدیم حضورتون میکنه. هر جای این سرزمین که هستید انشالله خوب و سلامت و شاداب باشید. اما میهمانان محترم برنامه به پرسش‌های ما حول محور برنامه پاسخ خواهند گفت. جناب آقای دکتر قدیری ابیانه، سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما مهمان محترم دیگه برنامه و همه مردم ایران سلام عرض میکنم و امیدوارم که طاعات و عباداتشون در ماه مبارک رمضان مقبول خداوند قرار بگیره.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر عبداللهی، عرض سلام و ادب، خیلی خوش آمدید.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و ملت بزرگ ایران و طاعات و عباداتشون انشالله قبول درگاه حق باشه. عرض سلامم دارم خدمت جناب آقای دکتر قدیری ابیانه.
خیلی متشکرم. من همین ابتدای برنامه هم خدمت بینندگان عزیزی که این برنامه رو از طریق کار افزار ایران صدا میتونم ببینم، بگم که هم صوت و تصویر این برنامه از این طریق هم قابل دریافت هست، یعنی مهمانان گرانقدر ما رو میتونید از طریق تصویر هم مشاهده بکنید. اما بریم روی موضوع برنامه. آقای دکتر قدیری ابیانه، درباره اختیارات رئیس جمهور و نسبت اونها با شعارها و وعده هایی که میدن شما چه نظری دارید؟
بله، یکی از مسائلی که ما دیدیم رؤسای جمهور مختلف مطرح کردند این هست که میگن رئیس جمهور تدارکات چیست. من هم تایید میکنم، اصلا قانون اساسی خواسته که رئیس جمهور در یه مواردی تدارکات چی باشه. در کجا؟ خب قانون میگه که سه قوه از هم مستقلن، قوه مجریه نداره برای قوه مقننه یا قوه قضاییه تعیین تکلیف بکنه، اختیاری هم نسبت به نیروهای مسلح یا نسبت به صدا و سیما نداره، اما تمام درآمدهای دولت میاد تو کشور، درآمدهای کشور میاد تو خزانه که خزانه زیر نظر دولت هست. دولت باید برنامه بده، سهم هر قوه رو مشخص بکنه، اینو ببره مجلس، اگر مجلس تصویب کرد طبق اون عمل بکنه. یعنی بودجه مجلس، قوه قضاییه، نیروهای مسلح، صدا و سیما، اینا رو باید تأمین بکنه بدون حق دخالت در اون. چرا؟ چون قوه از هم مستقلن.
بنابراین یه مقدارم از میکروفون دورتر باشه، بله. خیلی صداتون البته رسا هست، خوبه.
بله
بله بفرمایید. خواهش می‌کنم صداوردار صحبت کنم.
خواهش می‌کنم
بفرمایید.
بنابراین در این زمینه ها رئیس جمهور تدارکات چیه؟ نمیتونه به مجلس بگه چون بودجه تو رو من میدم، من واریز میکنم به حسابت،
بله.
پس تو باید قوانینی که من میگم وضع کنی، حق عمل خلاف اون رو نداری، در حالی که قانون میگه که مجلس قانون تعیین میکنه، قوه مجریه فقط موظف طبق قانون عمل کنه، حق نداره برخلاف قانون عمل بکنه. یا نمیتونه به قوه قضاییه بگه حقوق پول، حقوق پرسنل تو، قضات تو من از خزانه میدم، پس قضات باید طبق نظر من عمل کنن، حق ندارم برادر منو محاکمه کنن، برادر معاون اولمو محاکمه کنن. نه تو هیچ حق دخالتی در قوه قضاییه نداری. نیروهای مسلح هم باید بودجهشو تامین بکنی، حق دخالت و عزل و نصب در اون رو نداری. صدا و سیما هم باید بودجهشو تامین بکنی طبق اونچه که در مجلس تصویب شده، به قانون تبدیل شده، بدون اینکه حق داشته باشی بیای بگی چرا این فیلمو پخش کردی، چرا نکردی، پس من حالا که تو گاندو رو پخش کردی منم بودجهتو حذف میکنم. در این زمینه ها دولت و رئیس جمهور تدارکات چی است؟ اگر میخوایم تدارکات چی نباشه، نباید بودجه کل کشور رو بسپاریم دست قوه مجریه. باید یه چیزی فراتر از یه جایی فراتر از قوه مجریه مشخص بشه که اونم احتیاج به اصلاح قانون اساسی و این حرفا داره. بودجه بره در اختیار اون، مثلا فرض کنید مجمع تشخیص مصلحت نظام. اون وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام بودجه هر بخشی رو به خودش بده، بودجه قوه مجریه هم به خودش بده. دیگه بودجه قوای دیگه در اختیارش نباشه. اون وقت دیگه تدارکات چی نیست؟ چرا؟ چون فقط بودجه خودش رو در اختیار گرفته. اینی که میان میگن ما تدارکات چی هستیم، این اصلا شما قرار نیست به خاطر اینکه بودجه در اختیارت دخالت کنی در امور دیگران. پس نیان نامزد بشن بعد آخر سر بیان بگن آقا ما تدارکات چی هستیم. شما قرار هست بودجه دستگاه دیگر رو تنظیم بکنی، پیشنهاد بدی، تو مجلس تصویب بشه، طبق اون عمل بکنی بدون حق هیچ گونه دخالت. این یه نکته خیلی مهمه. اما اگر ما بخوایم بگیم مثلا با قوه قضاییه مقایسه بکنیم، بگیم اختیارات رئیس جمهور 1 به 100 هست، یعنی اگر اختیارات و امکانات و وظایف قوه قضاییه 1 باشه، مال قوه مجریه 100ه، اختیار بسیار گسترده‌ای داره. اما یه چیزی عادت شده متاسفانه تو ایران، هر کس میاد سر کار، حالا چه در دولت میاد سر کار، چه وزیر میشه، چه رئیس جمهور میشه، چه رئیس سایر دستگاه میشه، عادت شده هر کی میاد شروع میکنه به گفتن اینکه من یه ویرانه تحویل گرفتم، یه بدتر از ویرانه تحویل گرفتم، کشور رو ته دره تحویل گرفتم، اینطوری سعی میکنه گذشتگان رو خراب کنه. دور دومش که میشه دیگه نمیتونه بگه من دولت رو یه ویرانه تحویل گرفتم، چون از خودش داره تحویل میگیره، چون دور اولام خودش مسئول بوده. حالا وقتی وعده هایی که داده نتونسته عمل بکنه، و معمولا وعده هایی که میدن اصلا خیلی شدنی نیست، در اندازه اقتصاد کشور، در اندازه اختیارات رئیس جمهور نیست، به جای اینکه پاسخگو باشن، به جای اینکه روششون رو درست بکنن، معمولا میان میگن آقا نمیذارن ما کار کنیم، ما میخواستیم این کار رو بکنیم نذاشتن. این روال شده، خیلی هم کار زشتی هست، ولی خب دیگه میگن دنبال وزرای و مسئولین دنبال اصطلاحاتی هستن که اصطلاحات بدتری به کار بگیرن. منتها خب این دولت آقای روحانی دور دوم هم حواله میده به قبل از ریاست جمهوری قبلی ها، و مسئولیت گریز هست، مسئولیت به عهده نمیگیره، هی سعی میکنه فرافکنی بکنه، هی دیگران رو مقصر بدونه. مثلا برجام رو گفت از امروز تحریما لغو نشد، بعد گفت این درخت سیب و گلابیه باید صبر کنیم میوه بده، نداد، درختش هم کرمو از آب در اومد. یه مدت سعی کرد بندازه گردن به اصطلاح دلواپسا، دلواپسا کسانی که میگفتن که آقا این ضمانت چرا نمیگیری، بعد انداخ گردن کلش آمریکا، الان هم داره میندازه گردن مجلس. متاسفانه فرافکنی میکنن و مسئولیت خودشون نمیگیرن.
عرض کنم خدمت شما، من یه نکته رو خدمت مهمانان گرانقدر، شنوندگان ارجمند رادیو ایران عرض بکنم که دولت مردان عزیز ما هم میتونن اگر در مورد فرمایشات جناب آقای دکتر قدیری عبیان صحبتی دارن که ما یه طرف هم به قاضی نرفته باشیم، که البته میدونید که طبیعی است که ما در یک مجموع و در یک نظام داریم زندگی میکنیم، بایستی همه همطور که آقای دکترم فرمودن به قوانین و مقررات احترام خاصی قائل بشیم. خب آقای عبداللهی شما چه نظری دارید؟ به هر حال نکاتی رو که آقای دکتر قدیری عبیان فرمودن بسیار مهم بود و به هر حال حالا هرچند که ممکنه برخی از دولت مردان اصلا اینو قبول نداشته باشن، حالا اون جای خود داره که جایشون هم همیشه محفوظ هست برای پاسخ دادن. استدعا میکنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما اینجا نیومدیم که مسئله ای رو مطرح بکنیم که بخوایم اشخاص رو یا رؤسای دولت ها رو بزنیم. اگه یه بررسی بکنیم 12 دوره ریاست جمهوری رو، در خروجی این دولت ها هم اصولگرایان حضور داشتن هم اصلاح طلبان. این چه اتفاقیه که میفته که خروجی این مسئله یا جریان انحرافی میسازه یا اتهام فتنه‌گر زده میشه؟ این یه جا ایراد داره، همه اینا که دچار ایراد نیستن. اختیارات رئیس جمهور، نه من اعتقاد ندارم رئیس جمهور صرفا تدارکات چیه به این معنا که فقط بودجه رو بیاد تصویب بکنه، بگیره تقسیم بکنه. خب همین مشکلات از همینجا به وجود میاد که مؤسسات مالی اعتباری به وجود میاد که باعث میشه آقای دولت، آقای دکتر روحانی بیاد به قول خودش 37,000 میلیارد در واقع از جیب مردم بیاد در بیاره و پاسخگوی مردم باشه. به علاوه این اختیارات یعنی قدرت توأم با مسئولیته. اگر قرار است اینطوری باشد که بیاد بودجه بده و در واقع پول تقسیم بکنه که یه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از خودش تقسیم میکنه، کارشناسی هم تقسیم میکنه، خیلی هم بهتر از ارزم به حضور شما دولت. پس بنابراین اون که بودجه میگیره هیچ موقع به دولت پاسخگو نیست که آقا این بودجه رو صرف چی کرد، در چه مسیری این بودجه رو هزینه کرد. اون چی که باعث ایراد و اشکاله تناقضاته. این که ما بگیم که قوه قضاییه در برابر اختیارات یک است، دولت صد است. خب منم میگم قوه قضاییه صد است، دولت یک است. این که مشکلی رو حل میکنه. مشکل ما جایی دیگه است. ما یه مشکل سیستمی داریم که تکلیفمون قشنگ مشخص نیست، ریاستی هستیم یا پارلمانی. شکلش نشون میده که ما نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی هستیم. این مشکلات یه مشکلاتی نیست که مختص ارزم به حضور شما آقای روحانی باشه یا آقای احمدی نژاد یا سید محمد خاتمی. ما مشکلمون مشکل اساسی است که باید بشینیم ببینیم بعد از 40 سال نارسایی های این قانون کجاست. شما میگید اصل 113 بالاترین مقام اجرایی بعد از مقام رهبری رئیس جمهور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی رو داره. بعد شورای نگهبان تفسیر میکنه، اصل 98 تفسیر میکنه، میگه من مفسر قانون اساسی ام. خب یه جا شورای نگهبان خودش صاحب عله است، صاحب عله که تفسیرش معلومه که به چه سمت و سوی میره. ببینید ما اگر قرار است مسئله رو حل بکنیم، مسئله رو به قول دوست عزیزم با فرافکنی نمیشه حل کرد. فرق نمیکنه این دولت دولت اعتدالگرا باشه یا دولت اصولگرا، اصل مسئله رو باید بپذیریم، بر اصل مسئله پافشاری کنیم و دنبال حل مسئله باشیم. لذا این که خدمت شما عرض شود که گفته می شود رئیس جمهور باید تدارکاتی باشه، نه نباید باشه.
یعنی باید بتونه اصلاً به مجلس تکلیف کنه که نه، شما باید این قانون رو بس کنید.
نه، ما مجلس نباید تکلیف کنه، مجلس کار خودش انجام میده.
خیلی خوب،
ما باید سیستمونو درست کنیم.
آقا سیستمی که درست
الان به شما عرض میکنم، همین مجلسی که شما میگی، همین مجلسی که شما عرض میکنی که فلانه، مجلس بر چه اساسی نماینده ها دخالت میکنن در کار دولت در انتصابات؟ مستقیما نماینده مجلس به استاندار میگه که اگه اینو بذاری ما وزیرتو میکشونیم مجلس.
خب دولت نباید گوش بده؟
نه، یعنی چه نباید گوش بده؟ چه کار باید بکنه؟
دولت برمیگرده به نماینده مجلس میگه اگر رئیس
غلطه دولت... شما در کجای دنیا پارلمانی رو سراغ دارید هفته سه روز قانون مصوب بکنه؟ اینا قانون نیست، اینا مقرراته.
شما
مقررات باید دولت تعیین بکنه.
اتفاقا دولت دولت دخالت میکنه. هر بار اومدن رئیس جمهور یه وزیری رو استعفا کنه.
صحبت من بین است کلام ایشون. فرمایشاتون من حرفم تمام بشه. ایشون میخواد بین حرفای من بیاد پس ایشون.
نه خواهش من، نه اینم من اضافه بکنم ضمن تشکر از دو مهمان گرانقدر. خب همینقدر که من توضیح دادم که دولت محترم این حق داره که بخواد مثلا پاسخ بده به برخی مسائلی که مطرح میشه، مجلس محترم در مورد جناب آقای دکتر عزیزم این حق رو داره که خودش به هر حال بیاد و پاسخ بده، بگه نه ما این سه روزی که جلسه داریم اینطوره. من اگه اجازه بدید یه فاصله ای رو بگیریم، شما هم یه نفسی تازه بکنید، آماده‌تر باشید، ما در خدمتتون هستیم. ایران امروز رو میشنوید از رادیو ایران. مهمانان گرانقدر برنامه ما جناب آقای دکتر محمد حسن قدیری عبیانه، جناب آقای دکتر حسین عبداللهی هستند. و اما شما شنوندگان گرامی برنامه ما، شما بفرمایید که چه وعده‌ای رو انتخاب می‌کردید اگه قرار بود داوطلب انتخابات ریاست جمهوری باشید؟ ممنونم از شما شنوندگان عزیز و گرامی از ارسال پیامکاتون که 3900 رو دارید ارسال میکنید، همچنین از طریق دو شماره تلفن 220-486 و 220-5009 و همچنین از طریق ایران صدا هم تو که گفتم میتونید این برنامه رو تصویری هم مشاهده بکنید. اما جناب آقای دکتر عبداللهی، بخشی از صحبت شما ناتموم موند، من خواهش میکنم این بخش رو ادامه بدید، ضمن این که باز اگر جناب دکتر عبیانه هم در این زمینه نظری داشتن ما با هم به هر حال یک گفتمان سالم در یک برنامه رادیویی، اون هم در رادیو سراسری ایران، رادیو ملی ایران، رادیو ایران. بفرمایید.
خدمت شما عرض شد که ما اگر این مبحث رو بخوایم فقط جناهیش بکنیم، این مبحث به جای نمیرسه. یعنی 100 تا مصداق شاید آقای عبیانه بیاره، 120 تا مصداق شاید من بیارم، با این بیتای نمیرسیم. مشکل این هست که مسئله اینه که ما مشکل اول پیدا بکنیم. مشکل چیه؟ وعده هایی که رئیس جمهور میده یا متناسب با اختیاراتش هست یا نه. من میگم وعده هایی که آقای روحانی سال 92 داد متناسب با اختیاراتش بود. این که چرا نتونست انجام بده، این باید بیاد شفاف به مردم موانع رو بگه. بالاخره امکانات و موانع، اگر امکانات باشه موانع ایجاد بکنن نمیشه. الان شما نگاه کنید، قرار است ما قانون رعایت بکنیم، همه میگیم آقا قانون اساسی میثاق ملی ماست و ما باید همه پایبند به قانون باشیم. کجای قانون نوشته نماینده های مجلس در کار اجرا باید دخالت بکنن؟ نظارت با اجرا و اومدن در عزل و نصب ها همین مشکلات رو ایجاد میکنه.
چرا اتفاق میفته؟
شما صحبتاتون یه اشاره به ساختارها کردید. به هر حال من میخوام ببینم این ساختاری که ما همش هم صحبت میگیم مشکل ساختاری داریم،
بله،
اینو چجوری باید
بعد تکلیف روشن بشه؟
چه کسی باید این تکلیف
باید روشن شورای نگهبان اصل 113 رو آنچه که مربوط به تفسیرش هست شفاف در اختیار افکار عمومی قرار بده. مگر میشود تفسیر طوری باشه که حقوقدانان این مملکت اکثریت قبول نداشته باشن؟ مگه میشه تفسیر طوری باشه که به یه نوعی در واقع، چون خودش در واقع درون این تفسیر منافع داره؟
خب وقتی که منافع بگید، اصلی که شما
اصل 113
خب
میگه رئیس جمهور بعد از مقام رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی رو داره. سوال از شما دارم، الان دستگاه قضایی اومده 3 نفر رو گرفته، 3 نفر رو بازداشت کرده به هر دلیلی، خب رئیس جمهور احساس میکنه این خلاف قانون اساسی صورت گرفته، چه کار میتونه انجام بده؟ این که بس تفکیک قوانی مسئولیت اجرا رو از رأی مردم گرفته، از نهاد انتخابی است آقای دکتر، نه از نهاد انتصابی. ما نباید کاری بکنیم که نهادهای انتصابی برتری پیدا بکنن به نهادهای انتخابی، چون با رأی و نظر مستقیم مردم رئیس جمهور انتخاب شده و مسئولیت اجرای قانون اساسی رو طبق همون سوگندی که یاد میکنه داره، باید پاسخگو باشه. من گلم از آقای رئیس جمهور اینه که شما اگر موانع داری چرا موانع رو شفاف و بدون پرده به مردم نمیگید؟ ما این مصلحت اندیشی های اضافه،
بله،
این مصلحت اندیشی ها، بله، باعث شده که ما نتونیم با هم شفاف حرف بزنیم.
البته آقای دکتر یه نکته رو من خدمتتون عرض کنم، حالا شما با احساسات و پرشورم خیلی صحبت میکنید، دستونم درد نکنه، به هر حال حق هست، این تریبونه. ما عادت کردیم وقتی که آدم جایی هم سخنرانی میکنیم میگیم بابا میکروفون راحت صدای ما رو میگیره، ولی خب با احساسات صحبت میکنیم. من میخوام بگم قوه محترم قضاییه و قوای دیگه یک استقلال خاصی هم دارن، خصوصا قوه قضاییه، چون به هر حال وقتی
مجلس
مجلس، بله، حالا من میگم وقتی که قرار است یک قضاوتی بشه راجع به فساد اقتصادی، درسته، وقتی راجع به فساد اقتصادی قرار است صحبت بشه، خب بالاخره بایستی یک قوه وارد عمل بشه، دادستانی بیاد از مردم دفاع کنه. اینه که اینجا نباید بگیم که مثلا اگر چنانچه یک آقای اومده، اگر اتهام داره خب اتهامش بر اساس
قانون، بنده به عنوان رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی ام،
بله،
خلاف قانون اساسی تشخیص دادم، باید چیکار کنم؟
تشخیص که با خلاف طبق قانون اساسی با شورای نگهبان
نگاه کنید، نه
با آقای رئیس
شورای نگهبان که دخالت در اجرا نمیکنه، ناظره، مفسر قانون اساسیه.
خب تفسیر میکنه،
تفسیر قانون اساسی موقعی که
تشخیصش با اونه،
وقتی اصل 113 رو ایشون میان تفسیر میکنن،
خب،
و خودشون هم به هر حال یه نوع منفعتی در اون تفسیر میبینن، هیچ که قبول نمیکنه این تفسیر رو، مثل کام ابلاغیه که الان انجام دادن.
کی میگه هیچ که قبول نمیکنه؟ کی میگه اکثریت حقوقدان با نظر شورای نگهبان مخالفن؟
نه با این تفسیر مخالفن، این حرفا، نه
ببینید تفسیر اصلا قانون اساسی اومده میگه تفسیر شورای قانون اساسی به صراحت میگه که تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبانه.
خب اگر این تفسیر ایراد داشت چه کار باید کرد؟
کی باید ایراد
کسی باید کرد؟
چه کار باید کرد؟ خب ببینید دست شما تشخیص بدید.
نه اینا اشکالات ساختاریه، باید اینا حل بشه.
حالا اشکال ساختاری اینه که وقتی که میگه آقا رئیس جمهور مسئول اجراست، این که مسئول اجرا یعنی چی؟ یعنی میتونه به قوه قضاییه بگه تو حق نداری برادر منو دستگیر کنی، وگرنه اعلام جنگ میکنم، بگه تو حق نداری برادر معاون اول دستگیر کنی به خاطر اختلاس، چون رئیس جمهور و معاون اول خوششون نمیاد.
اینا در دولتی که شما حامیش بودی خود معاون اول گرفتن صداتون در نیامد، حالا برادر
صداشون
مگه برادر فلانی آقا. شما مگه مسئولیت برادرت به عهده داری؟
آره، اگه
کجا داری برادر؟
اگه مسئول مبارزه با فساد هستی،
خب،
اگر برادرت مشاور اجرایی،
مگه تایید کرده کسی اینو؟
رد کردن.
بله که رد
آقای
کردن.
روحانی آقای به آقای اژه‌ای تهدید کرد، گفت دست رو برادر من بزنید
نه.
اعلام جنگ میکنم.
نه نه
خیلی خوب،
حرف بدون سند نزنید.
اینا مستنده،
اینا مستنده، اینا برای بینندگان، اینا برای شنوندگان ما در واقع
میخوای منکر بشید. شما همه چیز رو میتونید
به هر حال ببینید. این
ولی این که مسئول قوه رئیس جمهور، مسئول قوه چرا اجرای قانون اساسیه، ناقض استقلال قوا از هم نیستش، نمیتونه دخالت کنه بگه تو چرا برادر منو گرفتی، تو چرا معاونه برادر معاون منو گرفتی. تو موقعی که قوه قضاییه محکوم کرده برادرش رو به جرم اختلاس، آقای روحانی ورش میداره با
کجا انتقاد کرده، کجا تو کجا سند بیارید، کجا این رو اعلام کرده که من مخالف بودم.
الان کجاست؟ کی گفت مخالف بودم؟
نه کجا
شما یک کلمه،
شما دارید میگی که به قوه قضاییه رو آقای روحانی تهدید کرده. ایشون در مناظرات که کوران انتخابات بود علنا گفت آقا به من ارتباطی نداره، هر کس خلاف کرده باید باش برخورد.
این برای تبلیغات انتخاباتی، ولی آقای اژه‌ای که قائم مقام قوه قضاییه است،
شما نیت هم میخونید،
تلویزیون هم مصاحبه کرد قبل از انتخابات هم گفت گفت من رفتم شخصا با آقای روحانی صحبت کردم که ما میخوایم با برادر شما برخورد کنیم، این فسادا رو داشته. آقای روحانی گفته دست به برادر من بزنید، من اعلام جنگ میکنم.
خب حالا که گرفتن و محکومم کردن اعلام جنگ نکرد، پس معلوم میشه
نه چه چیزی اعلام جنگ نکردم. آقای اصلا آقای روحانی که من معتقدم با ملت داره میجنگه. حالا بگذاریم.
خب ببخشید.
حالا اگر اینکه شما میخوای راجع به قانون اساسی و قانون رو رعایت بکنیم، اینجوری که نفر رئیس جمهور میزنی در رسانه ملی به این راحتی تهمت و اتهام به رئیس جمهور میزنی.
نه ببینید یه نکته
جالبه. هم برای دولت صحبت میکنن، من اونجا صحبت میکنم راجع به حرفایی که میزنم، نه با صدا و سیما هماهنگ کردم، نه با دکتر
عبیانه.
من دارم نظر خودم رو میگم، مسئولیتش من میپذیرم. اینا هم گفتن آقا اگر رئیس جمهور یا هر کدوم از مقام دولتی میخوان نظر متفاوت بدن یا میخوان رد بکنن، همچین فضایی در اختیارشون میذارن. آقای روحانی شما یک کلمه بگید راجع به فساد برادرش گفتید.
آقای دکتر قدیری عبیانی
مسئول
آقای دکتر
برادرش رو میذاره مشاور اجرایی، اون وقت پست ها رو میفروشد. رئیس بانک رفاه کارگران میشه شریک صرافی حسین فریدون، رئیس بانک ملت میشه همشهری آقای روحانی با 500 میلیون تومان حقوق.
خب
هر چی آدم فاسد دیگران خواستن برخورد کنن ایشون نذاشت.
ببینید آقای دکتر قدیری عبدیان ببخشید، چون اشخاصی که شما نام میبرید در برنامه حضور ندارند و از طرفی ما اینجا نیومدیم که مجادله بکنیم، بلکه به دنبال راهکارها و مؤلفه هایی هستیم که به انقلاب ایران کمک بکنه، به انتخاب رئیس جمهور کمک بکنه. و موضوع هم نقد دولت جناب آقای دکتر روحانی هم نیست، چون اگر ما بگفتیم مثلا بیایم برنامه هاش رو، حالا من میدونم آقای دکتر قدیر ابن از استادای برجسته اقتصاد است، خیلی در مورد مؤلفه‌ها و راهکارهای اقتصاد مقاومتی بحثایی داره، ده ها کتاب نوشته و خب راه حل داره، یا حضرت عالی که یکی از پژوهشگران موفق کشور هستید جناب آقای دکتر عبداللهی، ما میخوایم اینجا به هر حال ضمن این که خب نظر و پیشنهاد شما ارزنده است، حالا وقتی مثلا نام میبریم از کسی، خب برای از نظر حقوقی هم اون برای خودش این حق رو قائل میشه که به هر حال بیاد. الان بحث ما میره رو این بحث که وعده های نامزد های انتخاباتی 1400 که فاصله رو که گرفتیم آماده باشید به این پرسش بیشتر پاسخ بدید. همراه ما باشید با برنامه ایران امروز از رادیو ایران. دو مهمان برنامه ما جناب آقای دکتر محمد حسن قدیری عبیانه و همچنین جناب آقای دکتر حسین عبداللهی هستند. موضوع برنامه ما هم اختیارات رئیس جمهور و نسبت آن با شعارها و وعده های انتخاباتی است. ممنونم از شما شنوندگان خوب برنامه که 3900 رو انتخاب کردید، پیامک رو از طریق تلفن‌های آشنای رادیو ایران هم دارید تماس میگیرید. حتما من از طرف تهیه کننده گرامی برنامه سرکار خانم اقتداری میگم که اینها جمع‌بندی خواهد شد در سلسله برنامه، حتما از نظرات ارزنده شما استفاده خواهد شد. اما ببینیم که راجع به وعده ها آقای دکتر قدیری عبیانه، من خواهشم این هستش که البته اگر بحثم میکنید هیچ اشکال نداره، گاهی وقتا این معمولا ما عادت داریم تو صحبت‌های نه فقط در ایران، همه کشور وقتی یک مناظره یا این مناظره که نیست، یه بحث کارشناسی و تخصصی است در مورد انتخابات،
بله.
میشه معمولا ممکنه بین حرف‌های همدیگر هم به الان بریم، ولی این دلیل این نمیشه که این بزرگوارانی که در استودیو هستن مخالفت مثلا با همدیگه دارن، بلکه نظرات و دیدگاه خودشون دارن بیان میکنن. خب آقای دکتر قدیر عبیان، راجع به وعده هایی که این نامزدهای احتمالی که از فردا هم قرار است ثبت نام بکنن، بفرمایید چطوری هست، چه کسانی چه شعارهایی دادن، آیا اینا قابل تحقق هست نیست، اینو بیشتر روشن بفرمایید، بعدش هم جناب دکتر عبداللهی.
خب ببینید وعده هایی میدن، من اگر رئیس جمهور بشم این کارو میکنم اون کارو میکنم، اولا این جزء اختیارات شما هست یا نیست؟ ما دیدیم که خیلی از کسانی که رئیس جمهور شدن و بعدم دورشون تموم شد گفتن رئیس جمهور تدارکاتی است، همین الان هم یه تدارکات چیست، همین الان هم بعضی ها اینو میگن. خب اگه فکر میکنی تدارکات چی هست رئیس جمهور، خب نامزد نشو، کی گفته باید نامزد بشی؟ اگه فکر میکنی که یه عده مانع در کار تو ایجاد میکنن و تو نمیتونی کار بکنی، اگر فرضت اینه، وقتی نمیتونی کار بکنی خب نامزد نشو. بعضی هم میگن اختیارات رئیس جمهور 20% مثلا اختیارات کشور اختیاری نداره، اگه 20% خب تو نامزد نشو، نمیشه که نامزد بشی هزار وعده هم بدی و وعده هات با دو تا چیز مخالفت کنه، یکی با اختیارات رئیس جمهور. مثلا ما تو قانون اساسی داریم که سیاست های کلان کشور با مقام معظم رهبری است، داریم که قانون رو مجلس شورای اسلامی وضع میکنه، بنابراین رئیس جمهور نمیتونه وعده قطعی بدهد بدون اینکه مثلا مجلس اون رو تصویب بکنه، حتما باید مجلس قانون بگذرونه و طبق قانون مجلس میتواند وزیر رو میتونه از کنه، اختیارشه دیگه، میتونه برخورد کنه، میتونه قانون وضع کنه. اینکه حضرت امام فرمودن قانون در چیز مجلس در رأس امور است، چرا؟ چون مجلس قانون میگذرونه، قانون هم در رأس امور است، رئیس جمهور و بقیه همه موظفن طبق قانون عمل بکنن. رئیس جمهور نمیتونه بگه من چون نظر مجلس رو قبول ندارم عمل نمی کنم، یا این مصوبه مجلس رو که به تایید شورای نگهبانم رسیده ابلاغ نمی کنم. حالا این یکی از مشکلاته که وعده هایی میداد که اصلا بدون تصویب مجلس یا نمیتونه باشه، در چارچوب سیاست های کلان نباشه نمیتونه اجرا بکنه، حق نداره اجرا کنه طبق قانونه. و یه مشکل دیگه هم اینه که اصلا بعضی موقع وعده‌هایی که میدن در توان اقتصادی کشور نیست. نه. مثلا یکی میاد میگه من اگر رئیس جمهور شدم به هر ایرانی 2.5 میلیون تومان یارانه میدم. خب پولش از کجا میاری؟ فقط جوابش اینه که هست. خب تو باید مشخص بکنی، مردم نباید این وعده ها رو بپذیرن. الان یه مؤسسات تبلیغاتی ایجاد شده، میرن نظرسنجی میکنن، میگن رئیس جمهور چه شعاری بده شما میپسندی، چه برنامه‌ای رو بگه، هرچی اونا گفتن و این میاره اینجا میده، چی میخواد؟ رأی میخواد، چون رأی میخواد میاد حتی چیزی که خودش هم قبول نداره شعارش رو مطرح میکنه بلکه رأی بیاره. مثلا طرف یهو میاد میگه که میخواد طرفو متهم کنه، میگه اگر فلانی رئیس جمهور بشه دلار میشه 5000 تومان، اگر فلانی رئیس جمهور بشه میاد تو کوچه ها دیوار میکشه. حالا بعضی قانونه که میتواند یا نمیتواند، اصلا من معمارم هستم، من فوق لیسانس معماری از فلورانس ایتالیا دارم، اصلا من میخوام تو کوچه دیوار بکشم، چطور میشه دیوار کشید؟ ببینید اگر توی کشور عقب مونده مثل بنگلادش یه نفری بیاد تو نامزدیش بگه رقیب من میخواد تو کوچه دیوار بکشه، حرف خیلی غیر منطقی و نشدنی، اون حزب و جریان حذف میشه اصلا.
حالا آقای دکتر این وظایفشون رو واقعا انجام دادن اینا که این وعده ها رو
اصلا بعضیش در توان کشور نیست، خب اصلا در توان اقتصاد کشور نیست. مثلا اگر بخواد کسی بگه من 2.5 میلیون تومان یارانه میدم، این باید بیاد بگه پولش از کجا میاره. یه ضابطه‌ای وجود داره در شورای نگهبان، اگر مجلس شورای اسلامی قانونی بگذرونه که هزینه هایی رو باید داشته باشه، باید بگه منبعش کجاست، این پول هزینه رو از کجا میخوای در بیاری. اگر منبعش رو مشخص نکنن اصلا شورای نگهبان توجه نمیکنه، اصلا بررسی نمیکنه. حالا باید ببینیم آقا تو که میگی 2.5 میلیون تومان من یارانه میدم، حالا من بررسی کردم چطور میشه این کارو کرد، باید قیمت نفت سفید و بنزین و گازوئیل بشه لیتری 25000 تومان، قیمت نفت و قیمت برق و آب و گاز هم ده ها برابر بشه.
بله.
تا بگیم آقا تو میتوانی 2.5 میلیون تومان بدی، نمیاد بگه من سوخت قیمتش اینقدر میبرم بالا، آب و برق رو ده ها برابر میکنم، میاد میگه من اینقدر میدم. وقتی ازش میپرسن از کجا تامین میکنی، میگه هست.
بله.
این یعنی فریب.
این وعده‌ای که میدن آقای دکتر قدیر عبیانه، هدفشون چی هست؟
رای میخوان جمع کنن.
خب یعنی واقعا مردم که ساده نیستن که.
چرا نیستن؟ یه جایی مردم نیستن، ولی یه جایی ممکنه فریب بخورن. کما اینکه الان کسانی که رای دادن به همین دولت فعلی، خیلی‌هاشون پشیمونن از رایشون، میگن فریب خوردیم، میگن ما رو ترسوندن، گفتن اگر رقیب ما بیاد مثلا دلار میشه 5000 تومان، حالا شده 25000 تومان، 30000 تومان، الان مثلا حدود 20000 تومانه. اگر رقیب ما بیاد سایه جنگ بر کشور حاکم میشود.
بله.
من زبان بین‌المللی بلدم، من میتونم برم این کارو بکنم. گاهی از این تبلیغات استفاده میکنن، سوء استفاده میکنن و مردم رو گاهی فریب میدن. خیلی از ما در مواقعی داشتیم که یه رئیس جمهور یه رأی داده، اومده عملکردش رو همونایی که بهش رأی دادن قبول نداشتن، میگن آقا ما رو گول زدن، ما باور کردیم، ما اون طرفو
تحلیل. کل دوره 12 دوره این اتفاق افتاده، یعنی مختص دولت آقای روحانی و دولت اصلاح طلب نیست.
بله، اتفاقا من می‌خواستم این پرسش رو ببخشید.
دوره آقای احمدی نژاد هم همینطور بود، ایشون اومد یه وعده‌هایی داد، با اون منبع درآمد نفت معلوم شد چی، معلوم نشد چی شد، ایشون که میگه همه پولا به خزانه.
حالا آقای احمدی نژاد اومد الان هم از خط انقلاب خارج شده.
آره. اما شما مسئله... خودت به ایشون رأی دادی، الان هم میگی قبولش نداری دیگه.
آره دیگه.
پس ببین فرقی نمیکنه.
ببین
چرا مشکل
نه.
این مشکل چرخه گوشته، هر کی بره توش چیزی در میاد، یا جریان انحرافی میشه.
من میگم آقای احمدی نژاد حداقل یه مسکن مهری ساخت، وزیر مسکن دولت آقای روحانی افتخارش این بود که هیچ مسکنی نساخته.
آقای خاتمی نساخت.
ها؟
آقای خاتمی چی ساخت؟
حالا من الان آمار خاتمی رو ندارم، ولی دارم برای شما
میگم. آقای خاتمی کنم. چون عزت آورد برای مملکت، آمار ازش نداری. خیلی عزت.
من خواهش میکنم که ببخشید. حالا من اشاره کردم. اجازه بفرمایید، معذرت میخوام. برحال من یه خواهش از محضرتون داشتم، هم در اعلام اسامی، هم در این که واقعا ما وقتی داریم یه بحث
شما
نه من خواهش میکنم، شما آزادید، میتونید الان در همین برنامه رادیو ایران، ایران امروز، خیلی هم دارید راحت صحبتاتونو میکنید
و
ما هم در
خدمت صحبت
نه ما در خدمت نه شما بفرمایید
من خیلی راحت صحبت
کسی نه
شما بفرمایید
ما که مانع نشدیم،
صحبت نیست اون حرفا، اون حرفا اتهامه. من خب نمیتونم
بگم نه اتهامات رو ببخشید، من خدمت
جناب عالی به عنوان مجری
بله
به هر حال جایی که اتهام دارم میزنم صرف اینی که آقا مثلا فلانی جواب بده.
نه
ببینید، ما داریم دولت جمهوری اسلامی رو
درسته.
با رئیس جمهور مستقر رو زیر سوال میبریم. نقد انتقاد خیلی خوبه.
من گفتم آقا
نقد انتقاد سوال خیلی خوبه.
بله.
ولی شما میگی که آقا
آقای دکتر
روحانی آقای اژه‌ای فلان چیزو گفت. آقا نه سند داری، کی به شما گفت؟
بابا تلویزیون مصاحبه کرد، چی سند نده؟ الان شما میگی سند ندارم، من میگم شما قبول داری آقای وزیر مسکن آخوندی اومد گفتش که من افتخار میکنم حتی یه خونم نساختن.
آقای دکتر ببخشید، آقای دکتر
این اتهامه.
آقای دکتر اجازه بفرمایید،
من اتهام شما
اجازه بفرمایید.
آقای ببینید، ما که پاسخگوی عملکرد نادرست دیگران نیستیم.
من
که
دارم ما اینجا نادرست شما میگی اتهامه.
نه من میگم که شما به راحتی اتهام میزنید.
عزیز من این اتهام نیست، این
واقعیت. دکتر اجازه بفرمایید،
این عین واقعیت. آقای شما مردمم همه یادشون
میاد. آقا همین برنامه رو یکی ببینه، همین برنامه رو،
همین برنامه
رو صدر رو الان ایشون راجع به تدارکات چی گفت اول برنامه؟ خب گفت رئیس جمهور باید تدارکات چی باشه
برای اونا.
الان میگه اگه تدارکات چیه چرا میاد؟ خب
عزیز من نسبت به وزارت مسکن
آقای دکتر اجازه بفرمایید،
دولت نسبت به دستگاه مستقل تدارکات چی بله هست، ولی
هر کس با من است که با خوبه، هر کس با من نیست علیه من که نمیشه.
آقای دکتر
شما هر کی که به طیف سیاسی خودتون نزدیکتره ازش تعریف میکنی، هر کی بیاد طیف خودتون دورتره مستقیم میزنه. این منطق نداره. منطق گفتگو جدال ببینید، جدال احسنه.
آقای
دولت آقای احمدی نژاد نقدش کرد.
آقای عبیانه اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. من چون جناب آقای دکتر عرض کردن که آقای دکتر عبداللهی عزیز که آقا مثلا یک طرف اولا این حق برای دولت مردان عزیز ما هست که در مواقعی که در رسانه‌های دیداری، شنیداری، گفتاری و حتی فضای مجازی بحثی میشه، خیلی راحت بیان و صحبت بکنن، بگن ما این اقدامات رو کردیم اگر مطرح شده. دوم اینکه ما داریم راجع به انتخابات 1400 صحبت میکنیم. بحثمون این نیست که حالا در گذشته یک سری ایراداتی بوده و شما هم آقای دکتر عبداللهی فرمودید که خب هر چی گفت، خب شما هم آزادید دیگه، دارید صحبت میکنید، دوتاییتون دوتا بزرگواری که هستید، پژوهشگر و استاد دانشگاه و استاد برجسته و سفیر و خیلی منصبایی در کشورم داشتید و به هر حال این نشون میده که دعوت هم از شما به معنای نبوده که فقط ما در چارچوب پرسش‌های برنامه از شما تقاضا داریم، البته نه اینکه براتون خط مش تعیین کنیم، شما خودتون آزادید، میتونید نظرتون رو بیان کنید. خب حالا با آرامش آقای
امینه نوبت آقای اتهام میزنید، میگم آقای
وقت
آقای آخوندی
وقت من فکر کنم 20 دقیقه خورده دیگه بیشتر نشد.
نه خب الان در کل وقت ایشون
خب بگیرید،
شما دو تا بگیرید، دو تای عدالت شما رعایت بکنید تو گفتار برنامه.
آیا انکار میکنن که آقای آخوندی اومد گفت من افتخار میکنم که تو دوره مشروطه یه خونم نساختم؟
من خواهش میکنم از جناب عالی، از عذر میخوام، ما از نه این که بگم حالا شما مطرح کردید برنامه، هم برنامه ایران امروز رادیو ایران هست به صورت زنده هم تصویری، دارن مردم این برنامه رو میبینن. من خواهشم این هستش که در چارچوب برنامه صحبت بکنیم، اگر چنانچه سوالاتی مطرح میشه، شما ممکنه مثلا یک سری ایراداتی به دولت داشته باشید، ایشون هم ممکنه خودش داشته باشه، و البته حتی اشاره کردم گفتن اصلا در طول دولت‌های دیگه این اتفاقات افتاده. ما دنبال مؤلفه‌ها و راهکارهایی هستیم برای تشویق و ترغیب مردم و آگاهی و اطلاع رسانی از این که واقعا اینا که دارن وعده میدن آیا این وعده‌ها درسته، و اگر نیست چه کار باید بکنیم. ما دنبال این پرسش هستیم. آقای دکتر عبداللهی، شما به عنوان یک فردی که به هر حال کار پژوهشی هم زیاد کردید، تحقیقی هم زیاد کردید، در طولی هم که قدیری ابیان صحبت میکرد مینوشتید، من دیدم دارید خلاصه معلومه که منظم میخواد جواب بدید دیگه، میخوام بگم من خودم هم رسانه‌ای هستم دیگه، بفرمایید، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. ببینید ما اگر بخوایم در خصوص اینکه کاندیدای ریاست جمهوری میان شعار میدن، یه وعده هایی میدن در اختیاراتشون نیست، باز ما یه مشکل ساختاری در کشور داریم که کشور ما فاقد حزب فراگیره. موقعی که حزب فراگیر نداریم، الان حدود 400 تا حزب تو این کشور هست. خب وقتی که حزب فراگیر وجود نداره، هر کسی میاد یه شعارهایی میده برای این که مخاطب رو شیفته و در واقع به سمت خودش بکشه، برای اینکه رأی کسب کنه. طبیعی هم هست. اینو ما نمیتونیم به کاندیدا خورده بگیریم. به خاطر که ما ساختار، ما سازمان تربیت حزبی در کشور نداریم، و مادامی که نداریم، مثل دوره ریاست جمهوری قبل، ایشون با پرچم اصولگرایی اومد بالا، آخرش گفت شما از کجا بالاخره بودی؟ گفت من اصولگرا نیستم. بعد آروم آروم اصولگرا هم گفتن که بله بله اصولگرا نیست، انحرافیه. ببینید پس اگر از ساختار حزبی رئیس جمهور در بیاد،
شما هم باید مراقب باشید وقتی که میگید، و چون به ایراد میگیرید به دکتر عبیانه، که من به هیچ کدومون قضاوت نمیکنم.
نه نه من اتهام نمیزنم، من میگم من اتهام نمیزنم. شما میای میگی که برادر رئیس جمهور فلان، برادر رئیس جمهور اگر خلاف کرده که آقای روحانی گفت، من که تلویزیون پخش کرد که آقای روحانی گفت، من نقل قول نمی کنم، اون چی که گوش کردم آقای روحانی گفت هر کس مسئوله، هر کس خلاف کرده باید جوابگو باشه، و انجامم شد، انجامم شد، الان هم داره در واقع تحت در واقع حبس رو شبون میکنه. ما کاری نداریم به اون مصداقا. من میگم یه دولتی روی کار اومده با پرچم اصولگرایی، این اتهام به کیه آقای دکتر طاهری؟ با پرچم اصولگرایی اومده، بعد گفته من اصولگرام نیستم، طرفداراش هم گفتن راست میگه، این جریان انحرافیه. خب توهین نیست که، من دارم بحث در واقع سی تحلیل سیاسی میکنم. حرف من اینه وعده بعد بر اساس توانایی و حوزه اختیارات باشه. چطور مردم فریب میخورن؟ باز به خاطر همون عدم ساختار حزبی که فریب میخورن. اگر ما ساختار حزبی داشته باشیم، هیچ موقع اون حزب برای تشکیلات خودش احترام شأن قائله و هیچ موقع نمیاد یه شعاری بده که نتونه، چون دفعه بعد رأی بهش نمیدن. اینجا طرف کاپشن میپوشه، از شنبه میشه کاپشان احمدی نژادی، تموم که میشه آقای ایشکه میاد به کوچلواری. این به خاطر اینکه ما ساختار حزبی نداریم.
حالا شما یک کارشناس سیاسی هستید و آشنا و دست به قلم هم هستید، پژوهشگر هم هستید، علت این دگرگونی چیه؟ نه در فقط دولت قبل، در همین دولت و دولت‌های دیگه. ما اینا رو خوبه شنوندگان آگاه و عزیز و فهیم ما اینا رو بدونن.
علت العللش اینه که ما ساختار حزبی نداریم در کشور.
ساختار حزبی یعنی
وقتی که حزب فراگیر نداریم. ببینید در آمریکا شما یه جمهوری خواه داری، یه دموکرات. اگر امروز جمهوری خواه ها اومدن بد عمل کردن، در دوره دوم اجازه نمیدن رئیس جمهور وارد در واقع کاخ سفید بشه. ولی ما راحت اصل کار که رئیس
اجازه نمیده،
خودشو مردم اجازه نمیدن.
حالا خب
این بحث اینه آقای دکتر طاهری، که وقتی که ما حزب فراگیر نداریم یعنی تربیت نکردیم، یعنی مردممون هم درست به آگاهی ندادیم، شفاف سازی نکردیم، سواد رسانه‌ای میخواد. این حرف که نمیشه با تبلیغات. تبلیغات میان الان شروع میکنن، تبلیغات صدا و سیما بحث و داغ میکنه، یه انتخابات برگزار میشه. ولی برای اینکه ما یه ساختاری رو درست بکنیم نیاز به حزب فراگیر داریم. حزب فراگیر خودش ضربه‌گیر خیلی از مسائل در کشوره. ببینید ما مجبوریم با این حزب کار کنیم، تو ساختارمون با اینه. ایشون مجبوره با حزبی که با تفکرش کار کنه، نه اینجوری یه بله بچه‌ی 413 تا ما حزب در واقع تو وزارت کشور رو سایتش داره. آخه کجا شما اینو دیدی؟ خب همین باعث میشه که به راحتی دوره بعد الان فراموش شده. خود آقای قدیری عبیانه میگه که آقا 4 سال که شما بودی دیگه نگید ویرانه. خب کارایی که اون صورت گرفته بعضی موقع با 20 سال هم نمیشه حلش کنی، اشتباهاتی که انجام میشه. فرقی نمیکنه چه دولتی باشه، من طرفداری از دولت خاصی نمیکنم. من میگم ما مشکل ساختاری داریم آقا، مثل سیاست خارجیمون. سیاست خارجی ما با الان تا همین چند روز پیش که قبل از این که صحبتی بشه که وزارت خارجه مجریه، همه میگفتن آقا برجام آقای ظریف فلان کرده، آقای ظریف این کارو کرده و حسن روحانی این کارو کرده، دولت داره این کارو میکنه، این چیز نیست. بعد معلوم شد که اصلا کاری نبودن اینا، اینا مجری بودن، اینا مجری هن. بنابراین ببین ما نمیتوانیم بیایم الان تک تک نماینده ها رو بگیریم. الان یک کاندیدا اومده گفته که آقا من سربازی رو فلان میکنم یا کم میکنم یا جمعش میکنم. آخه من دست شماست. خب اون جوونی که سال اولش برای رأی دادنه، سال دیگه قرار سرباز بشه، احتمال داره طبق فرمایششون فریب این حرفم بخوره. پس ما در کجا میتونیم جلوی اینا رو بگیریم؟ ساختار حزبی میخواد کشور.
خب حالا من این سوال،
من راجع به ساختار حزبی
همین اتفاقا میخواستم هر تو آقای دکتر عدیر عبیان شما هم اگه میخواد توضیح بده من بگم راجع به خواستم. ببینید این ساختار رو چه کسی بایستی دنبالش باشه؟ آیا مؤسسات پژوهشی تحقیقاتی ما، راهبردی ما بایستی برن بنویسن، برنامه بدن، مجلس تصویب بکنه، مورد تایید بالاترین مقام کشور قرار بگیره؟ بالاخره نمیشه زمان رو از دست داد، چون ما اگه یک روز زمان رو از دست بدیم 2 روز عقب میافتیم. اینی که شما میگید مشکل ساختاری، بله در اقتصادمون هم همینه. شما نگاه کنید چندین سال گفته شده مؤلفه راهکارهای اقتصاد مقاومتی، ولی در این مورد مثلا اونطور جدی برخورد. خب آقای دکتر
ببینید، اولا راجع به اون تیکه آخر حضرت آقا فرمودن وزارت خارجه مجریه، یعنی باید مجری باشه. خب مجری نبوده تو برجام، خطوط قرمز تعیین شده توسط رهبری رو رعایت نکرده، ضمانت هایی که قرار بود بگیره نگرفته. شما نمیتونید تقصیر شکست برجام بنزید گردن رهبری به این وسیله بگید آقا اینا مجری بودن. باید مجری می بودن ولی دخالت کردن.
که من قبول ندارم،
ولی دخالت کردن
به فرضی که اینجور باشه خطوط قرمز شما تصویب نمی کرد. مجلس همجنایی شما،
نه مجلس همجنایی شما، مجلس قبل اصلاح طلب بود، مجلس قبل اصلاح طلب بود، 90 نفرش که اصلا رد صلاحیت شدن به خاطر عمدتاً به خاطر مفاسد اقتصادی. مجلس 8
مجلس 9 اصلاح طلب،
مجلس قبلی مجلس اصلاح طلب بود. بله
خب بفرمایید. من خواهش میکنم چون زمان رو هم
آقای دکتر طاهری شما
آقا برجام رو
کدوم مجلس تصویب کرد؟ ایشون مجلس قبل دیگه میگه.
مجلس قبل دیگه، مجلس قبل تصویب کرد.
خب حالا از من خدمت شما نباشه،
پس بی خودی برجام رو نگین که آقا خطاهای دیپلماسی ما مثلا تقصیر نظام است و نمیدونم اینا زیر مجموعه کاری نیستن. اینا به وظیفه‌شون عمل نکردن، اینا خطوط قرمز رو رد کردن. آقا فرمودن که ضمانت بگیرید، آقای ظریف اومد گفت امضای کری ضمانت است. کجا امضای کری ضمانت است؟ امضای رئیس جمهور و کنگره‌اش هم ضمانت نیست. اگه امضا بکنن فردا پس میگیرن، کمون که پس گرفت.
آقا این مجری که از خطوط قرمز عبور کرده، شما یه پیمانکار میاری مجری یک تر و برنامه، مجری یک پروژه. این پیمانکار شما درست عمل نمیکنه، چه کارش میکنی؟ عوضش میکنی. چطور این مجری شما هنوز در وینه و داره تو مذاکرات کار انجام میده؟ اینطوری نیست آقای قدیری.
من خواهش میکنم اسامی رو که اعلام میکنید ببخشید، من از همین تریبون اعلام میکنم هر عزیزی که اسمش برده شده اگر حقی احساس میکنه که مثلا برش اشراف شده حتما تماس بگیره با برنامه، ما کماکان در اختیارشون هستیم. منتها من یه خواهش میکنم، من دو بزرگوار ضمن احترام خاصی که براتون قائلم، به هر حال منم شما رو ریش سفیدم دیگه، شما هم حرف ریش سفیدا رو گوش میکنید دیگه، اینه که رعایت یک سری از مسائل رو بکنیم. چرا که ما الان لزوم تشویق و ترغیب مردم هم داریم، به هر حال نه اینکه ما بخوام بیام این برنامه، نه این به این دلیل نیستش که ما مثلا بخوام بیام تبلیغ شخصی بکنیم یا تبلیغ گروهی بکنیم، اما خب با دید علمی و منطقی، ضمن اینکه الان من فکر کنم حالا کمتر از 12 13 دقیقه دیگه حداقلش ما فرصت داریم یه تقسیم بندی داشته باشیم، فرمایشاتتون منطقی مستدل و حساب شده باشه، ضمن اینکه پرهیز بکنیم. البته اینکه من میگم هیچگاه من با آقای عرض کنم دکتر عبداللهی نگفتم شما حرفتون نزن یا آقای دکتر قدیر ابیانی، وسط حرفتونم نیومدم دیدی، من تا بعضی جاها دیدم شنونده گوشش اذیت میشه، شما دوتایی ماشاءالله انقدر توپخونه‌های رد و بدل میکنید دیدم گوش شنونده اذیت میشه. خب خواهش میکنم بفهم.
اما راجع به حزب که میگم فراگیر نیست، به قول شما کی باید فراگیرش کنه؟ اولا ما احزاب زیاد داریم، اما احزاب ما خیلیشون حزب نیستن. حزب باید بر اساس برنامه باشه. شما الان چه در جناح چپ چه در جناح چپ راست، مثلا به اصطلاح راست، میبینید تو همون حزب افرادی هستن مثلا تو زمینه اقتصاد معتقد به اقتصاد کاملا دولتی هستن، تو همون حزب یه دی اقتصاد کاملا آزاد و قبول دارن. شما اگر در اروپا میبینید حزبه، اگه میگن حزب سوسیالیسته، سوسیال دموکرات، سوسیال ناسیونال، نمیدونم کمونیسته، هر کدوم از اینا یعنی یه برنامه خاص، ولی تو ایران بر اساس برنامه نیست، رفاقتیه. به قول آقای حجاری که از این احزاب همین به اصطلاح اصلاح طلبا همشون توی فولکس واگن جا میشن. اما یه اشکالی در ایران
بازم بود. قرار شد اسم نبریم ما.
اسم نبریم؟
نه الان فرمودید. به هر حال هر
حالا من اسم حزب رو نبردم.
نه ایراد نداره. ببخشید من معذرت می‌خوام. من اجازه ندارم که به عنوان یک کسی که حالا آقای دکتر خودش این کار است و اهل رسانه، شما هم که دیگه استاد و سفیرم بودی، من اجازه ندارم که به اصطلاح وسط حرف افراد وارد بشم، اما در این حال هر جا که احساس بشه که به هر حال ممکنه شنونده
خلاص.
چون الان شنونده هایی که پیامک 3900 کردن، من خواهش میکنم
حالا
شما...
یه فرقی اشاره کردم به حزب در آمریکا یا در اروپا، من به شما بگم چون اطلاع دارم.
بفرمایید.
اونجا اگر یه نفر وارد یه حزبی میشود، وارد میشه از یه برنامه ای، از یه سیاستی حمایت کنه، از جمله حمایت مالی. تو ایران متاسفانه اگر یک کسی وارد یه حزبی میشود، تا از قبل حزب اگر پیروز شد امتیاز بگیره. فرق قضیه اینه. چرا ما تو محرم سال به سال مراسم با شکوه‌تر برگزار میشه؟ برای اینکه همه میخوان مشارکت کنن در اونجا. یکی چای میاره، یکی نمیدونم غم میاره، یکی میپزه، همه مشارکت دارن. احزاب غربی بلا تشبیه شبیه یه همچین کاریان، همه میان کمک کنن یه تفکری حاکم بشود. اما تو ایران شما میبینید نامه مینویسن که آقا این اعضا تو ستاد شما بودن، پست بهشون بدید، اصلا میان پست بگیرن. لذا من به تجربه عرض میکنم در خیلی از جا، از جمله در شهرستان ها، اگه میخوان به یه نماینده رای بدن، مهمه که باور کنن چه کسی رای میآورد. چون اگه بدونن این آقا رأی میاره، ممکنه اعضای ستاد رقیبش هم برن تو اینجا بگن این فردا رأی میاره، من بهش بگم به تو رأی دادم، برو برام نامه بنویس برای شغل، برای وام. اینه که حزب تو ایران پا نمیگیره، وگرنه اینا میتونن لیست بدن، میتونن 1 میلیون 2 میلیون 10 میلیون هم عضو داشته باشن از نظر قانونی، ولی این توانو ندارن و این استقبال ازشون نیست. و مشکل ما در حقیقت اینه که احزاب بر اساس برنامه نیستن. متاسفانه خیلی از نامزدها هم که میان برنامه ندارن، مثلا شعار میدن، میگن آقا شایسته سالاری. خب شایسته سالاری کدوم نامزد دم از شایسته سالاری نمیزنه؟ همه میزنن. نمیدونم عدالت، همه دم از عدالت میزنن. رسیدگی به محرومین، همه دم از رسیدگی به محرومین میزنن. اما شما برای شایسته سالاری برنامه عملیاتی چیه؟ شما رو برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم یا ایجاد اشتغال برنامه عملیاتی چیده؟ وگرنه ما بیان میگیم اولویت من اشتغال است. خب همه میگن اولویت من اشتغال است.
خیلی ممنونم، اجازه بدید ما یه فرصتی رو فاصله رو بگیریم. ضمن اینکه خیلی تشکر میکنم از عزیزان شنونده‌ای که هم تماس گرفتن هم پیغام هایی رو دادن، ممنونیم ازتون. برنامه متعلق به خود شماست و خیلی متشکرم. یه فرصت و فاصله میگیریم، بعد انشالله بریم رو به انتهای برنامه که میشیم جمع‌بندی و منسجم‌تر بحثا خیلی کلیدی و کارشناسی تر باشه. همراه ما باشید با برنامه ایران امروز از رادیو ایران.
اون کسانی که داوطلب ریاست جمهوری میشن، میخوام به اونها بگم انتظار داریم سنگینی کار رو بدونی. اگر دیدید میتوانید خیلی خوب وارد کارزار انتخاباتی بشید، اولا مشکلات و مسائل اصلی کشور رو بشناسید. بدونید که مشکل کشور کجاست و مسائل کشور چیست. برای حل اون مسائل هم یک برنامه راه حلی داشته باشید. مسئله اقتصاد رو بشناسید، اقتصاد مهمه. خود مسئله اقتصاد کارهای مهمی درش هست، رشد تولید ملی، رشد سرمایه گذاری ملی، تقویت پول ملی، مسئله تورم و امثال اینا در زیر عنوان اقتصاده. بعد مسئله امنیت کشور مسئله بسیار مهمی است. موضوع آسیب‌های اجتماعی که یکی از اون مسائل مهم به کشور، مسئله آسیب‌های اجتماعی است. روبرو شدن با سیاست‌های پیچیده دنیا، مسئله سیاست خارجی، مسئله بسیار مهم به فرهنگ. اینا رو باید شما بدونید که در کشور چه خبر هست و چه انتظاری هست و چه کار باید انجام بگیره.
ایران امروز از رادیو ایران تا حدود ساعت 12:40. خیلی ممنونیم از همکاران خوب ما در پخش یک مقداری زمان بیشتری رو در اختیار ما قرار دادن. تشکر میکنیم از ایشون و دو مهمان گرانقدر، جناب آقای دکتر محمد حسن قدیری عبیانه و جناب آقای دکتر حسین عبداللهی در استودیو هستن. من خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم، میتونید این برنامه رو از طریق عرض کنم ایران صدا تصویر و صوت دریافت بکنید. ضمن اینکه بعد از این که برنامه هم پخش شد، اگه فرصت نکردید خلاصه این بحثای خیلی داغ دو مهمان گرانقدر ما رو یه بار دیگه هم مرور کنید، میتونید برداشت کنید از سایت ایران صدا و اونجا در اختیار خودتون باشه و استفاده بکنید. ممنونم ازتون به خاطر توجهی که به برنامه دارید. از پیامکاتون بسیار متشکریم، از تلفناتون خیلی ممنونیم. عرض کردم که تیم برنامه ساز سعی میکنه که آنچه که شما نظرتون هست حتی در این برنامه نشد در برنامه‌های آتی انشالله مورد نظر قرار بگیره و ما هم سعی میکنیم که در حضور مهمانان گرانقدر موضوع رو بیشتر پیگیری بکنیم. اختیارات رئیس جمهور و نسبت اون با شعارها و وعده‌های انتخاباتی در برنامه ما موضوع بوده و الان می‌خوایم که عزیزان ما در این زمینه جمع‌بندی خودشون رو داشته باشن. ابتدا از آقای دکتر عبداللهی شروع می‌کنیم، بعد جناب آقای دکتر قدیری عبیانه و انشالله بتونیم یک بحث با فایده ای رو برای مردم داشته باشیم. ضمن این که ما معتقدیم همه عزیزان شنونده ما آگاهی خوبی دارن. آقای دکتر بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خدمت شما شود که ما الان در واقع فردا ثبت نام نامزدها رو داریم.
بله، به مدت 5 روز.
بله. الان مخصوصا در این شرایط که واقعا شرایط خاصی هست در کشور،
بله،
برای اینکه مردم رو ترغیب بکنیم با توجه به اینکه فضای سردی حاکمه، تعارف نداریم، اینو حالا چپ و راست هم میگن، منتها بخشی از در واقع اصولگراها حالا منصفانه بگیم بخشی از اصولگراها متاسفانه مشارکت حد اکثری رو گویی ادوار باش مشکل دارن. لذا اگر ما دنبال این هستیم که اینطور نیست، ولی خب هست دیگه، حالا صحبت های سنددارش هم هست، میخوای به شما بگم، شما برو به صحبت های حمید رسایی رو بذار گوش کن ببین چی میگه.
حالا آقای حمید رسایی نظر داده،
همطیف شماست دیگه، همطیف شماست دیگه، نظر که بالاخره اینجوری نیست که حرکت
من همطیف شما برگشته گفت دست من نظام جمهوری اسلامی قبول ندارم. آقای تاج‌زاده
هم تیف ما باشه، حرف اشتباه، حرف اشتباه،
خیلی خب بچه دو
بحث این نی، نه
اشتباه نیست، نه اشتباه.
ببینید یه چیزی مربوط به پایه ها و بنیان اصلی کشوره، آقای تاج‌زاده مسئول صحبت های خودشه، ولی آقای رسایی
انتخاب شده از طرف اصلاح طلب و ممان یکی از نامزدهای ریاست جمهوری،
نه صحبت هاش مسئولیتش با خودشه، مسئولیت با خودشه، شده
کسی که میاد میگه من اصلا اصل نظامو قبول ندارم توسط اصلاح طلب
ها، این حرف شما رو نمیدونم، بس شما فقط یه چیزی رو میپرونی میگی گفته اصل نظام
بابا گفته صداش از همه چیه.
کسی آقای دکتر طاهری این طور قرآن و کسی میشه بیاد در نظام جمهوری اسلامی اعلام کاندیداتوری بکنه بعد دیگه نظام قبول
شده
نداره؟
شده عزیز من، شده مصادره،
این نقص غرضه، این که تعلیمش معلومه
دیگه، شما نمیتونید منکر بشید صدا و تصویرش هست.
باشه، خب شما هم نمیتونید منکر بشید که اصولگراها بخششون، من میگم بخششون، شما باید دیگه دست در نکنه که منصفانه، نه بیشتر از یکیه،
نه من دارم میگم، من به عنوان
شما الان
یه نیرو انقلابی میگم،
شما
نظر رهبری
شما...
رو قبول دارم، دنبال مشارکت حداکثری،
خدا پدرتو بیامرزه، پس صحبتی هم بکن که به منجر به مشارکت حداکثری بشه،
من دنبال
نقض غرض نکن، یعنی شما یه حرفی میزنی که مردم باعث دلسردیشون میشه.
چرا دلسردی میشه؟ همین چی گفتن دلسرد بشن؟
همین که الان اتهام میزنیم به رئیس جمهور،
اینی که مردم همه الان ناراضی ازشون، چه
باشه اتهام زدن،
اتهام نزدم.
من آقای ایکس رو قبول ندارم، میام نقدش میکنم، ولی حق ندارم بهش تهمت بزنم.
تهمت من
نزدم، شما میایی به وسیله برادر یکی دیگر رو میزنی،
برادرش مشاور اجرایی
شما نمیتون، نه مشاور اجرایی نبوده، شما سمتارم درست نمیگی،
آقای حسین نفریدون
شما سمتارم درست نمیگی،
شما سمتشو بگو،
دستیار ویژه شما بوده،
دستیار ویژه
معاون اجرایی خیلی فرق داره با دستیار ویژه،
دستیار
همین چیزو با آقای
مشاور اجرایی
با آقای صادق دانشجویی هم میگن، میگن آقای نمیدونم طبری معاون فلان بوده، آقای معاون تو بحث ساخت و ساز بوده،
آقای دکتر وکیلی،
آقا دست
گفتم وکیلی مزرعه کن، چون همکار ما وکیلی بود، یه لحظه ذهن ما را مردید به یک مسئله، من خواهش میکنم شما عوض میخوام از
دکتر طاهری یه وقتی بگی،
بله بله
من میخوام جمع‌بندی کنم،
خیلی خوبه،
شما به نرف من بیاد حرفاتو بزنی،
ببین شما 4 دقیقه فرصت داری،
اینجا جایی که میشه یه نفر، اما که میشه گروه،
دو تا دو دقیقه
با این مسائل به جای نمیرسه،
تایید کننده برنامه من گفتن 2 دقیقه بیشتر فرصت نداره،
هر میمونی نمیشه جمع‌بندی که به نرف
من 30 ثانیه ام
ایشو جمع بندی کنم، من صحبت میکنم ایشون جمع بندی کنم،
خب بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید دکتر، جمع بندی بفرمایید.
بله ببینید، ما کسی میاد رئیس جمهور میشه،
بله،
اگر موضوعی موکول است به موافقت مجلس، نباید بگه من این کارو میکنم، باید بگه من تلاش میکنم موافقت مجلس رو برای این کار بگیرم، اگه میخواد صادقانه صحبت بکنه، اگر وعده ای میدهد این وعده باید قابل تحقق باشه، مثلا ما الان خزانه خالی است، یکی میاد میگه من اگر بیام اینقدر یارانه میدم، تو از کجا میاری بدی؟ مردم هم باید از این نامزدا سوال بکنن، اگر کسی وعده ای داد منابع مالیشو مشخص نکرد بدونیم این فریبکاره، اگر کسی اومد ادعای مبارزه با فساد داشت و بعد دیدیم که هیچ موضعی علیه فساد همگروهیاش نگرفت، بدونیم ادعای مبارزه با فسادش هم بیخود هست، اگر کسی اومد از یه نفر اعلام حمایت کرد و گفتش که ما تضمین میکنیم موفقیت او رو، ما تضمین او هستیم، بعد خراب کرد، نمیتونه حالا خودش رو بکشه کنار، تو تضمین بودی، اینا یه مسائل خیلی مهمی. حالا من مثال آقای تاج‌زاده رو زدم، آقای تاج‌زاده تو برنامه کلاب هاوس گفته، مسابقه تلویزیون هم کرده، تو هم تمام شبکه ها پخش شده، گفته نه من ولایت فقیه قبول دارم، نه جمهوری اسلامی قبول دارم، هیچ کدوم اینا رو قبول ندارم، من اصلا رهبری قبول ندارم، رهبری هم باید جمع بشه. خب حالا یه موقعش میگیم آقا این یه فردی یه نظری داد، مثل آقای فلانی که از همین جنا برگشت گفت باید همجنس بازی هم تو ایران آزاد باشه.
من خواهش می‌کنم رعایت
اسم نیوردم دیگه،
نه رعایت بفرمایید.
خیلی خوب، یک
ممنون میشم.
من میگم که اگر یه جمعی اومد این آدم ساختار شکن که گفت من نه نظام قبول دارم، نه شورای نگهبان قبول دارم، نه رهبری رو قبول دارم، نه ولایت فقیه قبول دارم، همه اینا رو رد کرد، بعد اینو انتخابش کردن، اون جمع انتخاب کرد گفت آقا این نامزد مطلوب ماست برای ریاست جمهوری، یعنی کل اون جمع به نظر من مسئله داره.
خب خیلی ممنون و میکنم فرصتتون تموم شد. اگه حالا یه 30 ثانیه هم بعدم خواستید، چون حتما شما وقتی که با هم صحبت میکنید یه پاسخهای ما میگیم، ببخشید
یه 30 ثانیه بفرمایید استلاح... اون بعد دوباره 30 ثانیه.
نه خواهش میکنم، ما اصطلاح کاری وقت وقت نداریم. شما فرمایشتون رو بفرمایید آقای دکتر عبدالله.
خواهش میکنم
بفرمایید. من عذرخواهی هم میکنم از
دوباره. در حال هر کسی که میاد در انتخابات شرکت میکنه و نامزد ریاست جمهوری میشه باید برنامه داشته باشه. قرارم برای این است که شورای نگهبان برنامه بخواد. اگه واقعا برنامه بخواد و بر اساس یک اصولی برنامه بخواد، خب خیلی از مسائل حله که یک کسی بخواد بیاد برای فریبکاری شورای بده. ولی اون چی که من میگم اینه که ما باید برای این که انتخابات پرشوری داشته باشیم بعد از همه در هر گروه‌های مختلف سیاسی، نهله‌های فکری که در جامعه هستن، نماینده داشته باشن بین اینها که ترغیب مشارکت بشن. اگر بپذیریم که با بحران مشارکت روبروی هستیم، بعضی هنوز نمیپذیرن. واقعا ما با بحران مشارکت روبرویم. باید بیایم بشینیم چه چپ چه راست. اصلا راست و چپی نداره الان. الان شما فکر می‌کنید که اگر الان دکتر دولت آقای روحانی رو بکوبی برای فرد من مورد نظر شما در جنایتون رأی جمع کردی؟ نه، اون میگه اونم بود اینجوری بود، اینم بود اینجوری بود، پس همه هم اینجوره. ما نباید به اینجا برسونیم افکار عمومی رو که متاسفانه رساندیم. حرف من اینه که ما برای فردی که زندانیه در حبسه حق نداریم بهش بی احترامی حد که حرمت بکنیم، ولی الان در جامعه خیلی راحت خیلی به بالاترین مقامات توهین میشه، بعدم میگیم آقا ما قانون اساسی رو اجرا کنیم، ما قانون، ما میخواییم مر قانون باشه.
اجازه فرمایید، خیلی فرصت کمه.
برای اثبات خودمون حق نداریم دیگران را نفع بکنیم.
ممنونم.
باید برنامه داشته باشیم.
ممنون.
وعده ها باید بر اساس اختیارات باشه و در چارچوب قانون اساسی. کسی هم که رئیس جمهور میخواد بشه
دیگه اصلا فرصت نیست.
فصل سوم قانون اساسی رو یک بار درست بخونه.
ده ثانیه.
هیچ کس حق نداره به رئیس جمهور توهین کنه، ولی رئیس جمهور حق داره به همه توهین کنه.
خیلی متشکرم، ممنونم ازتون. و شما این برنامه رو میتونید از طریق وبگاه ایران صدا باز دوباره استفاده بکنید اگر میخواید برنامه رو دوباره بشنوید. خیلی ممنونم ازتون دو مهمان گرانقدر. خیلی ممنون، ببخشید از اینکه ما مجبور میشدیم بحث صحبتاتون رو قطع کنیم.
خیلی خوبه داره کردید، واقعا شما کارشناس توانا هستید.
خیلی متشکرم. ما خادم مردم هستیم، به ما
بزرگ است.
افتخار ما این است که خادم همین تیم برنامه سازم. من معرفی بکنم که دیگه وقت ندارم، سرکار خانم اقتداری عزیز که تهیه کننده گرامی این برنامه بودن، سرکار خانم خیرخواه هماهنگی بخش‌های مختلف رو به عهده داشتن، جناب آقای مهندس طاهر بودن در بخش‌های فنی، جناب آقای جاری زهماری که از مهندسین خوب صدا هستند و سرکار خانم وکیلی و دیگر عزیزانی که مشارکت داشتن در این برنامه و دو مهمان گرانقدر. به اتفاق مهمانان با همتون خداحافظی میکنم. امیدوارم که توانسته باشیم بخشهایی از مطالب رو با شما در میون بگذاریم. 11:30 فردا منتظر ما باشید. تندرست باشید و مانا خدا نگهدار.